کتابخانی، برنامه ای از رادیو پیام با همکاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ.
جناب آقای زراعتی سلام عرض میکنم، بعد از ظهر شما بخیر باشه.
سلام به شما و شنوندگان عزیز، روز شما هم بخیر. خب ادامه بدیم جلد دوم دون کیشوت رو. فصل 43 به پایان رسید، رسیدیم به فصل بعدی 44.
بله
با اجازه.
خواهش میکنم، در خدمتتون.
فصل 44 در بیان اینکه چگونه سانکو پانزا را به مقر حکومت خود بردند و در باب ماجرای عجیبی که در قصر بر سر دون کیشوت آمد. گویند سید حامد ابن انجلی در متن اصلی کتاب دیباچه ای بر این فصل نگاشته که مترجم عین آن را ترجمه نکرده است. این دیباچه متضمن شکوه و شکایتی بوده که مؤلف عرب از خود کرده و به خود ناسزا گفته است که چرا داستانی بدین خشکی و بیمایگی نوشته است، داستانی که مؤلف آن مجبور باشد همواره از دون کیشوت و سانکو پانزا سخن براند و جرأت نیارد که به موضوعات جدیتر و مفیدتری بپردازد و از در دیگری سخن براند و بر این گفته می افزاید که اگر فکر و دست و قلم کسی همواره در بند نوشتن ماجرای فرد و احدی باشد و جز از زبان چند تن معدود سخن نگوید، کاریست عبث و تحمل ناپذیر و ثمره آن هرگز در خور رنج و تلاش مؤلف نخواهد. وی برای جبران این نقیصه در قسمت اول این داستان تدبیری اندیشیده و چند داستان تازه مانند کنجکاو بی تدبیر و کاپیتن اسیر که خارج از موضوع اصلی داستان بودند بر آن افزوده بود و حالان که سایر داستانهای آن کتاب همه ماجراهایی بودند که دون کیشوت شخصا در آنها دخیل بود و از آن پس ممکن نبود که نام این پهلوان در بوته فراموشی بماند. از طرفی چنان که مؤلف خود صریحاً اشاره می کند، چون برخی از خوانندگان مجذوب دلاوری ها و هنرنمایی های دون کیشوت می گردند، دیگر توجهی به داستان های فرعی این کتاب مبذول نمی دارند و از آنها به شتاب یا به سردی و لاقیدی می گذرند و لاجرم پی نمی برند که چه لطایف و افکار بدیعی در آنها نهفته است، چنان که اگر آن داستانها را جداگانه و خارج از شرح دیوانگی های دون کیشوت و بیشرمی ها و زبان درازی های سانکو پانزا منتشر کنند، قدر و ارزش آنها روشن می گردند. به همین جهت مؤلف نخواست که به قسمت دوم این داستان بزرگ داستانهای فرعی و مستقل دیگری بیفزاید و بران پیوند بزند و فقط به شرح چند حادثه کوچک که بستگی به خود داستان اصلی داشت و دور از حقیقت هم نبود اکتفا ورزید، به خصوص که در نگارش آنها نیز غایت ایجاز و اختصار به کار برد، آنها را به شیوهی محدود و کوتاه به رشته تحریر کشید. الغرض چون مؤلف با همه فهم و هوش و توانایی و قدرت و مایه این که می توانسته است درباره همه موضوعات عالم قلم فرسایی کند، خود را در چهار دیوار داستان اصلی محدود و مقید ساخته است، از خوانندگان تقاضا می کند که به چشم حقارت به اثرش ننگرند و اگر نوشته او را تحسین و تمجید نمی کنند، لااقل او را به سبب آنچه با کف نفس از نوشتن آن خودداری کرده است ستایش کنند. باری مؤلف پس از این مقدمه بر سر داستان باز می گردد و چنین می نویسد: دون کیشوت در آن روز که اندرزهایی به سانکو می داد، همین که از سر سفره برخاست، شبانگاه تمام آن اندرزها را بر کاغذی نوشت و به دست سانکو داد تا مگر کسی را پیدا کند که آنها را برای او بخواند. لیکن سانکو هنوز کاغذ را نگرفته گم کرد و از قضا به دست دوک افتاد که او نیز پس از خواندن برای دوشس فرستاد و هر دو بار دیگر جنون عجیب دون کیشوت و عقل و هوش او را ستودند. دوک و دوشس برای ادامه شوخی ها و مسخره بازی هایی که از چندی پیش آغاز کرده بودند، همان شب سانکو را به اتفاق جمع کثیری که ملازمان وی محسوب می شدند به قصبه‌ای که می بایستی در نظر او جزیره جلوه کند فرستادند. از قضا کسی که راهنمایی سانکو را به عهده داشت، یکی از پیشکاران دوک و مردی بسیار باهوش و خوش رو و خوش صحبت بود، زیرا لطیف گویی و شیرین زبانی بدون هوش و فراست میسر نیست. این پیشکار همان بود که نقش کنتس تریفالدی را بدان مهارت و شیرینی که دیدیم بازی کرد. وی به اتکای هوش و فراست خود و دستورهایی که اربابانش دوک و دوشس درباره رفتار با سانکو به وی داده بودند، توانست به نحو احسن از عهده ایفای این نقش تازه برآید. از طرفی همین که سانکو این پیشکار را دید، در چهره او قیافه کنتس تریفاردی را باز شناخت. لذا رو به ارباب خود کرد و گفت: ارباب، یا شیطان من مؤمن صادق را به لعنت خود گرفتار کند، یا حضرت عالی باید اقرار کنید که قیافه این پیشکار عیناً شبیه به قیافه ندیمه دولورید است. دون کیشوت به دقت به چهره پیشکار نگریست و پس از آنکه خوب آن قیافه را برانداز کرد گفت: سانکو، من دلیلی نمی‌بینم که بگویم شیطان تو مؤمن صادق را به لعنت خود گرفتار سازد و نیز از سائه چیزی از منظور و مقصود تو درک نمی‌کنم. البته بر فرض که قیافه دولورید شبیه به قیافه این پیشکار باشد، دلیل بر این نیست که این پیشکار همان دولورید باشد و اگر چنین می بود مسئله تناقض شدیدی پیدا می کرد. لیکن به هر حال اکنون هنگام این جر و بحث نیست، زیرا گرفتار مشکلات لاینحلی خواهیم شد و به بنبست عجیبی خواهیم افتاد. رفیق سانکو، سخن مرا باور کن و بدان که ما هر دو نیازمندیم از صمیم قلب به درگاه قادر متعال دعا کنیم تا ما را از شر ساحران نابکار و جادوگران مردم آزار در امان دارد. سانکو گفت: ارباب، به خدا شوخی نمی کنم، الان که این پیشکار حرف می زد من به صدای او گوش دادم و انگار که عیناً صدای کنتس تریفاردی را می شنیدم. بسیار خوب، من سکوت میکنم، ولی از این پس سخت مراقب و هوشیار خواهم بود تا ببینم آیا نشانه ای خواهم یافت که یا مرا در حدس خود صائب کند و یا دلیل بر بطلان عقیده من باشد. دون کیشوت گفت: بسیار خوب سانکو، تا تو باید این کار را بکنی. البته از هر چه که در این باره کشف کردی یا از هر حادثه‌ای که در مقر حکومت بر سرت بیاید باید مرا آگاه کنی. الغرض سانکو با گروهی از ملازمان حرکت کرد. وی جامه غازیان در برداشت و روی پیراهن جبه حنایی رنگ پشمینی به تن کرده و شب کلاهی از همان قماش بر سر نهاده بود. سوار بر قاطری راهوار بود و به امر دوک خر خاکستری رنگش را نیز با پالان و افسار و برگ و یراق ابریشمین و پرزرق و برق آراسته و به دنبال قاطرش انداخته بودند. سانکو گاه گاه سربر می گردانید تا خرش را تماشا کند و چندان از همراهی و مصاحبت او غرق لذت و شادی بود که به راستی وضع خود را با امپراتور آلمان نیز عوض نمی کرد. سانکو وقتی از حضور دوک و دوشس کسب اجازه مرخصی کرد دست ایشان را بوسید. سپس به خدمت ارباب خود شتافت و از وی تقاضا کرد که دعای خیر بدرقه راهش کند. دونکی شد با چشمان اشکبار برای سانکو دعا کرد و سانکو در حالی که بغض گلویش را گرفته بود و مانند کودکان می گریست دعای خیر ارباب را پذیرفت و او را وداع گفت. اکنون ای خواننده مهربان بگذار که سانکو پاک نهاد به خیر و خوشی سفر کند و هم عنان بخت و اقبال در پی مقصود برود و اندکی تأمل کن تا وقتی که از چگونگی رفتن و رسیدن وی به مقر حکومت آگاه شدی شادمان گردی. در خلال این فرصت تنها به دانستن این حکایت خرسند باش که در آن شب بر سر ارباب وی چه آمد. تو اگر از دانستن این حکایت قاه قاه نخندی لااقل ابرو گره خواهی کرد و چهره در هم خواهی کشید، زیرا حوادثی که بر سر دون کیشوته آمده است همواره یا موجب تحسین و اعجاب است یا مایه شادی و نشاط. باری آوردند که هنوز لحظه‌ای چند از عزیمت سانکو نگذشته بود که دون کیشوت بر رفتن او تأسف بسیار خورد و چندان از تنهایی خیش اندوهگین گردید که اگر می توانست حکم مأموریت مهترش را لغو کند و از حکومت معزولش سازد بیگمان چنین می کرد. دوشس متوجه حزن و اندوه دونکی شد گردید و دلیل آن را از وی پرسید و در این باره چنین گفت: اگر اندوه شما به سبب فراق سانکوست، من در خانه خود مهتر و ندیمه و دختران جوان خدمتگار بسیار دارم که همه به نحو احسن و چنان که دلخواه شماست کمر به خدمت خواهند بست. دونکی شد گفت: ای بانوی من، راست است که بر فراق سانکو تأسف بسیار می‌خورم، لیکن علت اصلی غم و اندوهی که بر چهره من آشکار است تنها همین نیست. ادب و نزاکت حضرت علیه و مراهم و الطاف بی پایانی را که می‌خواهید در حقم روا دارید نمی‌پذیرم و تنها به حسن نیت شما که منبع اصلی این عنایات است اکتفا می‌ورزم. ولی اگر می‌خواهید لطف بیشتری نسبت به مخلص مبذول فرمایید اجازه دهید که در اتاق خود تنها باشم و به تنهایی کارهای خود را انجام دهم. دوشس فریاد برآورد که آه ای حضرت دون کیشوت، چون این چیزی به هیچ وجه ممکن نیست. من 4 دختر جوان را که از میان زنان خدمتگار خود برگزیده‌ام و هر 4 نیز به زیبایی گلند به خدمت شما خواهم گماشت. دون کیشوت گفت برای من نه به زیبایی گل بلکه به مثابه خاری خواهند بود که در جانم خواهند خلید. بنابراین چون بال ندارم که از شر ایشان پرواز کنم و بروم، هرگز نخواهم گذاشت که ایشان و امثال ایشان به امارت من قدم بگذارند. اگر حضرت علیه می خواهید، با آنکه مخلص لیاقت محبت شما را ندارد، کماکان به الطاف و مراحم خیش ادامه دهید، اجازه فرمایید که من شخصاً به گرفتاری های خود برسم و کارهای خیش را خود در خلوت انجام دهم. در نظر من مهم این است که همواره بتوانم بین هوای نفسانی و عفت و تقوای خود حائل و دیواری بکشم و اکنون به هیچ وجه نمیخواهم این عادت پسندیده را با قبول لطف و عنایتی که حضرت علیه میخواهید در هر غم مبذول فرمایید از دست بدهم. خلاصه کلام این که من حاضرم سراپا با لباس بخوابم و نگذارم کسی از تنم لباس بیرون کند. دوشس گفت کافیست ای حضرت دون کیشوت، کافیست. دستور خواهم داد که نگذارند نه تنها دختر بلکه مگسی هم داخل اتاق شما شود. خاطر جمع باشید جناب پهلوان، من از آن زنها نیستم که اجازه بدهم کسی به عصمت و تقوای شما تجاوز کند، زیرا چنان که پی برده‌ام در میان فضایل و ملکات بیشماری که حضرت عالی دارید، عفت و تقوا با جلا و درخشندگی بیشتری به چشم می‌خورد. بسیار خوب، جناب عالی مختارید که پنهان از چشم همه و به طیب خاطر و به هر نحوی که میل داشته باشید لباس بپوشید و لباس از تن بدر کنید. هیچ کس حق مداخله در کار شما ندارد و ضمناً در اتاق شما هر نوع ظرفی که مورد نیاز باشد و شما بتوانید با بودن آنها در بروی خود ببندید و حتی برای قضای حاجات طبیعی هم نگشایید وجود دارد. امیدوارم که دلسینه دوتوبوزوی کبیر هزاران سال عمر کند و نام پر افتخارش سراسر سطح زمین را فرا گیرد، که وی الحق سزاوار آن است که معشوق چنین پهلوان شیروژن و پاک دامنی باشد. امیدوارم که خداوندان رحیم و مهربان میل و اشتیاقی شدید در دل سانکو برانگیزند تا حاضر شود ریاضت تازیانه خود را به اسرع وقت به پایان برساند، تا جهان و جهانیان بار دیگر از سعادت تمتع از تماشای چهره دلارای چنان بانوی عظیم و شأنی برخوردار گردند. آنگاه دون کیشوت به سخن در آمد و چنین پاسخ داد. حضرت علیه به نحوی بیان مطلب فرمودید که الحق شایسته و برازنده مقام بلند آن بانوی عالی قدر بود، زیرا از دهان بانوان محتشمی چون شما هرگز سخنی یاوه و بیمقدار و کلامی ناشی از تیر دلی و بدنهادی بیرون نمی آید. دلسینه دوتوبوزو چندان که از مدح و ثنای حضرت علیه سعادتمند و بلند آوازه می گردد، هرگز از مدح و تمجید بزرگترین و شیواترین خطیبان عالم نخواهد شد. دوشس گفت حضرت دون کیشوت، خواهش میکنم تعارف نفرمایید. اکنون ساعت صرف شام فرا رسیده است و جناب دوک باید منتظر ما باشد. مستدعی است که حضرت عالی همراه من بر سر سفره قدم رج فرمایید. بعد بلا فاصله به اتاق خواب خود بروید و استراحت کنید، زیرا سفر دیروز شما به کشور کاندایا چندان کوتاه نبود که احساس خستگی نکرده باشید. دونکیشوت گفت: ای بانوی عزیز، من به هیچ وجه احساس خستگی نمی کنم، زیرا می توانم به جرأت به ذات مبارک حضرت علیه قسم بخورم که در عمر خود هرگز بر مرکبی به نرمی و راهواری بادپای چوبین سوار نشده بودم. حقیقتاً نمی دانم چه چیز مالامبرونوی دیو را بران داشت که از مرکبی بدین خوبی و سبکی دست بردارد و آن را بی هیچ دلیل و مقدمه‌ای بسوزاند. دوشس گفت: می توان چنین پنداشت که چون مالامبرونو از بدیهایی که در حق کنتس تریفالدی و ملازمان او و سایر مردم کرده و از جنایاتی که به سبب حرفه ساحری و جادوگری خود مرتکب می شود پشیمان شده، خواسته است اسباب کار و آلات جرم را نابود کند و به همین جهت بادپای چوبین را که عامل اصلی و اساسی عذاب و اسیان روح خود می دانسته و به وسیله او بوده که به قصد جنایت به هر شهر و دیاری می رفته، سوزانده و نابود ساخته است. اینک خاکستر این دستگاه اسرارآمیز و خط یادگاری که بر کتیبه او مانده است شاهد شجاعت و شهامت دونکیشوت کبیر، یعنی پهلوان مانش، خواهد بود. دونکیشوت بار دیگر مطالب شیرین و تازه‌ای در جواب کنتس بیان کرد و همین که شام خورد یکه و تنها به اتاق خیش رفت و از بس می ترسید که مبادا بر اثر اتفاقات ناگوار مجبور شود از طریق وفاداری نسبت به دلبر عزیزش دلسینه منحرف گردد، به هیچ کس اجازه نداد که برای خدمت به اتاقش داخل شود. وی در راه عشق به دلبر جانان خود همواره چشم به عصمت و تقوای آمادیس، یعنی آن پهلوانی داشت که گل سرسبد و مرآت پهلوانان سرگردان عالم بود. دونکیشوت در به روی خود بست و در پرتو دو شمع که در اتاق میسوخت به کندن لباس خیشتن پرداخت. لیکن در آن لحظه که جام از تن بیرون میکرد، امان از دست تو ای بخت بدفرجامی که هرگز برازنده چنان مرد به نامی نیستی. چیزی از وی رها شد. این چیز ناله نبود، آه نبود، چیزی نبود که بر خلاف نظافت و مغایر با توجه و مراقبتی باشد که وی همواره از بدن خود می کرد، بلکه 24 الی 25 حلقه از بافت‌های جوراب کشباف کهنه و فرسودش بود که از هم در رفته و به صورت پنجره‌های مشبک در آمده بود. این پیش آمد غم‌انگیز نجیب زاده پاک دل را قلباً افسرده و اندوهگین ساخت و آن بینوا حاضر بود در همان لحظه یک تکه وصله از ابریشم سبز به بهای یک درهم سیم بخرد. و ابریشم سبز، از آن گفتم که جوراب پهلوان سبز رنگ. در اینجا انجلی فریادی از سینه بر می کشد و چنین می نویسد: آه ای فقر، ای مسکنت، من نمی دانم چه چیز آن شاعر بزرگ قرطبه‌ای را بران داشت تا تو را هدیه مقدس خداوند بنامد و بنویسد ای هدیه مقدسی که آدمیانت قدر نشناختند و پاس نداشتند. و اما من، هرچند مردی عربم، از معاشرت ها و مراوده هایی که با مسیحیان داشتم، نیک می دانم که تقدس واقعی در احسان و تواضع و ایمان و اطاعت و فقر است. لیکن نه فقری که آن مرد روحانی بزرگ در شأن آن گفته است: همه چیز را چنان دارا باش که گویی اصلا چیزی نداری. پانویس از نامه سن پل روحانی به مردم کرنت، توضیح دکتر باردن، ادامه متن. و این همان فقر است که به فقر معنوی معروف است. ولی تو ای فقر نوع دوم که منظور و مراد منی، چرا همواره بر در خانه نجیب زادگان و پاک گوهران میکوبی و به دیگر مردم کاری نداری؟ چرا آنان را وامی داری که به کفش خود وصله بزنند و به کلیچه خود تکمه ای از ابریشم و تکمه ای از مو و تکمه ای از شیشه بدوزند؟ چرا یقه پیراهن ایشان در بسیاری از اوقات همچون برگ کاسنی ریش ریش است و علاوه بر سوراخ هایی که از قالب آهار برداشته است، هزاران سوراخ دارد؟ پرانتز، از اینجا معلوم می شود که استعمال نشاسته برای آهار و استعمال یقه های باز از قدیم الایام مرسوم بوده است. پرانتز بسته. ابن انجلی سپس چنین بنوشته می افزاید: بدبخت آن نجیب زاده والا گوهری که در خانه را به روی خود می بندد و طعامی محقر و نامعکول می خورد و بعد وقتی از خانه بیرون می آید برای حفظ آبرو ریا می کند و با چوب خلال دندان را از ریزه خورشی که نخورده است می آلاید. بیچاران کسی که بی پایه و اساس بر خود می بالد و با این وصف گمان می کند که دیگران از یک فرسنگ راه وصله کفش او را می بینند و لکه ای را که از عرق بر کلاهش نشسته است تشخیص می دهند و ردای نخنمای او را نگاه می کنند و به گرسنگی بی امان شکم او پی می برند.